سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن. امروز شنبه 28 اکتبر 2023 و 6 آبان 1402. الان که با عزیزان صحبت می‌کنم در غزه شبه و عزیزان باید به مناظر نگاه بکنن. یکی از جاهایی که به نظر من آرتی برنامه زنده‌اش نشون میده، البته صفحه اول نیویورک تایمز هم به همین ترتیب، ولی منابع زیاد دیگه ای هست که عزیزان اگه میخوان ببینن که در غزه الان چی میگذره. برق به طور کلی قطع شده، اینترنت به طور کلی قطع شده، سلفون ها به طور کلی قطعه و بمبارانی که الان هست، من به مناظر که نگاه کردم اینا بمبای معمولی نیست. به نظر من نه تنها از بمبای سنگر شکن دارن استفاده می کنن، بلکه از بعضی از بمبای آتشزا. یعنی عزیزان نگاه بکنن که الان که در غزه شبه، تمام مردم میگن که به اصطلاح از هر طرف بمب داره میفته و تنها نوری که ما داریم از شعله بمب هاست که داره رو سر ما میفته. و این یه باریکه‌ایش حدود 7-8 کیلومتر در 40 کیلومتر با 2.3 میلیون زن و بچه و پیر و جوان، و این در حالیه که دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل عملا 99-1 رأی دادن که آتش بس بشه و تمام بشریت. شما به خیابونهای استانبول نگاه بکنید، شهرهای دیگه نگاه بکنید، توی خیابونم در خود امریکا دیروز یهودیان غیر صهیونیست تظاهرات بزرگی داشتن علیه این جنگ. یهودیان غیر صهیونیست در گرند سنترال که به من اطلاع دادن، در سراسر جهان از کار عمومی. حالا به عزیزان عرض خواهم کرد که فرزند روشنفکرانی که در امریکا و یا سایت هایی در امریکا که مثلا در مورد جاهای دیگه از جمله اوکراین مواضعشون یه جور دیگه بوده و مخالف فرزن حمله روسیه بودن، الان همشون قلب و روحشون با مردم غزه و مردم فلسطینه. یعنی در واقع الان دو کشور، یا بگیم در واقع امریکا و اسرائیل و بعضی از یارانش در اروپا، نه همه، در درجه آلمان، در درجه اول آلمانه که هیئت حاکمش فوندرلین، ویرباک و خود عصبت که شد نشون دادن که دنبالهای هیتلر هم و همون چهره هیتلر رو دارن نشون میدن، ولی بقیه کشورهای اروپایی اینجوری نیستن و مردمش احساساتشون طرف مردم فلسطینه. حالا بگذاریم از بقیه امریکای لاتین، افریقا و آسیا، افکار عمومی مردم جهان با مردم فلسطینه، ولی هم اسرائیل و هم این جنگ، اگه اسمشو بذاریم، در واقع جنگ نیست، قوم کشیه، نسل کشیه. دو کشور در برابر بشریت ایستادند، یعنی دو تا حکومت و نه کشور، حکومت، حکومت امریکا و حکومت اسرائیل و همینطور که عرض کردم چند تا کشورهای اروپایی. وگرنه بقیه بشریت قلبش با مردم فلسطینه، برای اینکه خواست مردم فلسطین که خواست برحقه. حالا من خواستم فقط اینو به عزیزان عرض بکنم، راستش قلب آدم آنچه که داره میگذره در خاک فلسطین در غزه قلب آدمو میتونه مجروح بکنه. و واقعیت اینه که من امروز صبح به اصطلاح موقعی که به مناظر نگاه میکردم عملا به اصطلاح ولی فکر کردم که باید برنامه رو اجرا بکنم. این مسئله دو وجه داره، چون اگه ما وجه دیگه شو نبینیم دچار افسردگی میشیم، برای اینکه من اعضای فامیل خودم و غیره و غیره اشک میریزن وقتی که من باشون دارم وجه دیگه قضیه رو نگاه بکنیم. بنابراین میخوام چند کلمه راجع به وجه دیگه قضیه به عزیزان عرض بکنم، با اینکه هفته گذشته و هفته قبلش راجع به این قضیه من صحبت کردم که اگر این عملیات نظامی در 7 اکتبر توسط مردم غزه، مردم فلسطین، فقط حماس نبوده، اکثر گروه های دیگه به اصطلاح مردمی شرکت داشتن فقط به اسم حماس. شما اگه به دستگاه های ارتباط جمعی از جمله نیویورک تایمز نگاه بکنید، این میگن جنگ بین اسرائیل و حماس، نمیگن کشتار یک جانبه بین حکومت اسرائیل و مردم فلسطین. شما دقت کنید، عزیزان دقت بکنید که اینو به حماس در واقع محدود میکنن، اینطور نیست. این اگر صورت نمی گرفت 7 اکتبر، آینده منطقه، آینده کل منطقه خاورمیانه چی میتونست باشه؟ فوق العاده مهمه. هفته گذشته تقریبا نظر خودم رو که بیان کردم برای عزیزان توضیح دادم که اگر این اتفاق نمی افتاد چی میتونست؟ 1. عربستان داشت با اسرائیل رو داشت به رسمیت میشناخت. از زن اگه اخبار رو دنبال بکنن متوجه این قضیه میشن، یعنی عربستان یک سلسله به اصطلاح شرایط گذاشت برای اینکه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، که نمیم برنامه اتمی از این و انواع و اقسام. در سر مسئله فلسطین داشت کوتاه می آمد، یعنی اون چیزی رو که در 2002 مطرح کرده بود که دولت فلسطینی در مرزهای 1967 برقرار بشه، پایتخت اورشلیم غربی باشه، اینو داشت کم کم و کم کم کوتاه می آمد، به این معنا که فقط قول تشکیل چنین دولتی رو داشت میپذیرفت. و فشار روی عربستان دقیقا از طرف امریکا، از طرف خود کشورهای عربی، به طور کلی مسئله فلسطین داشت فراموش میشد. عزیزان حرف رو میکشه. نورمن فینکلستین یکی از اون یهودیای انسانه که من سالهای سال دنبال کردم صحبتاشو، چندین کتاب از جمله هولوکاست اینداستری کتابی نوشته که به اصطلاح صهیونیست‌ها چه کسب و کار میلیارد دلاری بر سر هولوکاست درست کردن، برای اینکه خودش خانواده‌اش قربانیان هولوکاست بوده. دو روز پیش یا سه روز پیش یه صحبتی کرده که به گوش من رسید. در اومده گفته که من داشتم امیدمو از دست میدادم. از 7 اکتبر امید من دوباره برگشت که خلق فلسطین فراموش نخواهند شد. خلق فلسطین به پام خواسته، دوباره میخواد حقوقشو بگیره. من به اون کسی که این خبر رو به من داده بود گفتمش جانا سخن از قلب و جان ما میگویی. خود من اخبار فلسطین رو دیگه نگاه نمی کردم، برای اینکه آدم فقط میتونست گریه بکنه، نمیتونست هیچ امیدی داشته باشه. بنابراین کشورهای عربی، عرب استریت به قول خودشون، که اینا میخندیدن به عرب استریت، مردم عرب تو خیابونا، اینا ارزشی دارن؟ اینا مگه چی هم؟ ولشون کن. بنابراین همه اینا، این عربستان، اگر عربستان اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود، همینطور که گفتم کشورهای عربی دیگه به همین ترتیب، در نتیجه اسرائیل تبدیل به قدرتمندترین، اولا تنها به اصطلاح کشور اتمی، قدرتمندترین از نظر تکنولوژی، از نظر همه چیز، و بر تمام کشورهای جنوب خلیج فارس تسلط پیدا میکرد، یعنی وارد خلیج فارس میشد. همینطور که عرض کردم فقط اون تنها نبود. اردوغان در سازمان ملل در ماه سپتامبر با نتانیاهو بعد از سالهای سال، یا شاید برای اولین بار ملاقات، اکشاشو ببینم عزیزان، دست داد و نه تنها میخواست قرار داده نفت و گاز باش ببنده، بلکه در روزهای آینده قرار بود به اسرائیل مسافرت بکنه. تبادلات تجاری بین ترکیه و اسرائیل 10 برابر 20 برابر شده. بنابراین اگر عربستان اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود، از این تا یادم نرفته، در همون ملاقاتی که اردوغان با نتانیاهو داشته تشویقش کرده، در واقع به اصطلاح قدردانی کرده از عربستان که میخواد اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. از جان خبراش رو نگاه بکنم. بنابراین هم ترکیه هم آذربایجان آقای علیوف به این قرارداد ابراهیم میپیوستن و ما میدونیم که عواقب این قضیه چی میتونست باشه، ولی اون تنها نیست. ایران چی؟ من به عزیزان هفته گذشته صحبت کردم که این گفتگوهایی که بین آقای رئیسی و شخص خامنه‌ای و دولت آمریکا به طور مستقیم در عمان توسط برد مگورت برقرار شده بود، من صحبت کردم که چه تبادلاتی بینشون شده. فقط مسئله تبادل زندان ها نبوده. امریکا 6 میلیارد دلار پول رو از کره جنوبی به قطر منتقل کرد که قرار شد زیر نظر امریکا مصرف بشه، و گذاشت ایران فروش نفتش رو بالا ببره که به ضرر روسیه و به نفع در واقع امریکا که قیمت نفت بیاد پایین. در عوضش ایران چه امتیازاتی داد؟ نه تنها 5 تا زندانی معروف رو آزاد کرد، نه تنها غنیسازی اورانیوم 60% رو کاهش داد و حتی اونایی رو هم که غنی کرده بود کاهش داد، بلکه همینطور که گفتم آقای قاآنی رو به عراق فرستاد برای اینکه به حسد و شعبی و طرفداران ایران بگه با سربازای امریکایی چه در عراق و چه در سوریه شاید کاری نداشته باشی. بعضیا بر سر این مسئله به من اعتراض کردن که نه اینطور نبوده، ایران همیشه طرفدار فلسطین بوده، طرفدار بیرون کردن امریکا از منطقه بوده و غیره و غیره. و خود من زیاد چیز نداشتم تا اینکه مقاله دیروز در نیویورک تایمز بیرون اومد که میخوام بخشهای از این رو برای عزیزان عرض بکنم. ما بدونیم هفته گذشته صحبت کردم که جیک سالیوان در 29 سپتامبر در اومد در نطقی که داشته، من نمیدونستم این نطق کجاست، ولی نیویورک تایمز دیروز عرض شد که نیویورک تایمز دیروز اسم مقالش هست جیک سالیوان Quieter Middle East Common Did Not Age Well. این گفته جیک سالیوان مبنی بر آرامتر بودن خاورمیانه عمر طولانی نداشت. این مقاله دیروز نیویورک تایمز به قلم کاتی راجرز، عزیزان مراجعه بکنن. این مقاله چند چیز رو روشن میکنه. یک اینه که دقیقا همونطور که گفتم جیک سالیوان این سخنرانی رو در 29 سپتامبر داشته، منتها من نمیدونستم کجا. نیویورک تایمز میگه که یک جلسه بوده، گرد همایی بوده از طرف سازمان اتلانتیک که ما میدونیم وابسته به ناتو و از دست وسیع ترین سازمان ها و تجمعاته. اونجا سخنرانی داشته، در اومده در اونجا گفته که وضعیت خاورمیانه هیچگاه در چند دهه اخیر به اندازه الان آرام نبوده. حالا بر چه پایه این حرف زده؟ نیویورک تایمز عرض شود که قبل از این که مقاله در این، ما میدونیم پس از این که این صحبت کرده جیک سالیوان، یک مقاله 7000 کلمه ای که من دیروز نگاه میکردم 28 صفحه است توی فارن افیرز نوشته که در اونجا زیر عنوان Sources of American Power، این عنوان مقاله جیک سالیوان در فارن افیرز هستش که منشأ یا منابع قدرت امریکا با چه خوشبینی در واقع این مقاله رو می‌نویسه که آره ما و دولت بایدن کاملا خاورمیانه رو ساکت و آرام کرده. حالا این حرف رو دو تا دلیل باید بیاره. یک، برای هر شبت که از جمله موارد آرامش که جیک سالیوان در این مقاله اسم میبره صلح در یمن، دو، حمله نکردن طرفداران ایران در عراق به نیروهای امریکایی. این دومین چیزیه که جیک سالیوان به عنوان اینه که منطقه خاورمیانه آرامه. یعنی در حقیقت جیک سالیوان داره به ما میگه که ایران به طرفدارانش در عراق گفته که به نیروهای چیزی امریکایی حمله نکنید، دست از پا خطا نکنید. بنابراین فقط عربستان و کشورهای عربی دیگه نیستن که میخواستن دست در دست اسرائیل بذارن و قرارداد ابراهیم رو از سه کشور قبلی که امارات و عرصبت که مراکش و بحرین باشه و البته سودان، الان سودان در حال جنگه ولی اونم در واقع این قرارداد رو امضا کرده بود، بقیه میخواستن وارد این قرارداد ابراهیم بشن و بعدش هم. بنابراین ایران درسته که هم به حزب الله هم به فلسطین، ما میدونیم عملا تنها کشوریه که کمک‌های عظیمی کرده و بسیاری از سلاح‌هایی که داره، چیزهایی که داره با کمک ایران بوده و بارها و بارها خلق فلسطین هم از ایران تشکر کردن و باید هم تشکر بکنن، در این مسئله شکی وجود نداره. نکته منتها به خاطر اینکه این جک سالیوان اذعان میکنه، نشاندهنده اینه که ایران هم کم کم و کم کم داشته عملا به این نتیجه میرسه، زیر فشار وحشتناک داخلی، اقتصاد درب و داغون، نارضایی مردم، فشار اصلاح طلبا که بی امانه. گفته خب بذار عربستان اسرائیل رو به رسمیت بشناسه ولی با ما هم دوستیش رو حفظ بکنه، چه اشکالی داره؟ یه مقدار فشار رو ما کم بشه. یعنی در واقع به خاطر پرگماتیسم یا اعتقاد که مصلحت طلبی یه مقدار فشار رو ایران کم بشه، این 6 میلیارد دلار و یا شاید بعضی ها میگفتن 20 میلیارد دلار که بیاد، قیمت دلار یه مقدار میاد پایین، تورم یه مقدار میاد پایین و در نتیجه هر شبت مردم نارضایی هاشون یه مقدار کاهش پیدا میکنه، فشار روی حکومت کمتر میشه. یه عمل پرگماتیستیه، چه اشکالی داره؟ هم عربستان به رسمیت بشناسه اسرائیل رو و هم عربستان با ما دوستی شو، ما دوستیمون رو عربستان قطع نمی کنیم بر سر این. عملا یه چنین چیزی در داشت من، برای اینکه گفتم با این اذعانی که جک سالیوان کرده برای من محرزه که این آوانس ها رو حکومت ایران، رئیسی و خامنه ای مستقیما به امریکا دادن، در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره. بنابراین این شرایط قبل از هفته اکتبر. هفته اکتبر حالا نه تنها اون که در این صورت اسرائیل می اومد و قدرت فائقه خاورمیانه می شد و دست و پنجه نرم با جمهوری اسلام رو همینجوری نوشش سالم جان سالم به تر بداره، از شمال محاصره میکرد، برای اینکه بدون تردید هم آقای الهام علیوف هم اردوغان، جمهوری آذربایجان که اصلا یه پایگاه اسرائیله، ولی اردوغان همینطور که گفتم میخواست مسافرت بکنه. حالا برای عزیزان میخونم که چطور به اصطلاح میخواسته به اونجا مسافرت بکنه، روابط اقتصادیش رو، گاز و نفت رو، همه اینا رو میخواسته برقرار بکنه. حالا اگر چنین میشد شمال، ناتو میومد به شمال، در این مسئله من شک و تردیدی ندارم و گذرگاه زنگزور ایران چنان در محاصره قرار میگرفت که آذربایجان و ترکیه تحمیل میکردن و اگر ایران نمیذاشت بخشی از ارمنستان رو اشغال میکرد. البته ممکن بود جنگ در بگیره بین ایران و آذربایجان، ولی به هر حال ایران به شدت زیر فشار قرار میگیره. فقط اون تنها نیست، بلکه در واقع امریکا و ناتو میتونستن جبهه عظیمی در جنوب روسیه علیه روسیه برقرار بکنن، برای اینکه ما میدونیم در اوکراین شکست خوردن، ولی این جبهه جدید یک جبهه عظیمی واقعا علیه روسیه میتونست باشه و علیه چین. برای اینکه ناتو اگه میومد نه تنها به آذربایجان میومد، نه تنها به بحر خزر میومد، بلکه از اونجا به آسیای مرکزی میرفت و هم روسیه و هم چین رو مورد مخاطره قرار میداد. بنابراین عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن، اینا چیزاییه که قبل از هفته اکتبر در حال انجام بوده و کاملا مقدماتش داشت فراهم می شد که انجام بگیره. یعنی هم ایران و هم روسیه و حتی تا حد زیادی چین می تونستن مورد مخاطره بزرگ قرار بگیرن. هفته اکتبر همه این برنامه ها رو با شکست روبرو کرد. خیابون های استانبول رو الان نگاه بکنید، 1,000,000 انسان تو خیابونن و همین امروز اردوغان داره براشون سخنرانی میکنه. به سخنرانی اردوغان نگاه بکنن عزیزان، چند روز پیش در مجلسشون که برای اولین بار در اومده گفته که حماس یک گروه تروریستی نیست، بلکه این یک مثلا چیز نجات بخش برای ملت فلسطینه، که این داغون کرده اینا رو که اردوغانی همچین حرفی رو زده. ولی اون تنها نیست، از رویترز خبر برای عزیزان بخونم. اینو رویترز گفته، ولی آذربایجان از گذرگاه زنگزور صرف نظر می کند و می خواهد با ایران کنار بیاید و به قرار ارتباط میان آذربایجان و نخجوان را از راه ایران برقرار بکند. این خبر مال رویتره. اینا یعنی در واقع مردم غزه بهایی که دارن میپردازن که فوق العاده سنگینه برای نجات به نظر من نه تنها منطقه، بشریته. ممکنه یه مقدار این اغراق باشه، ولی بر این عقیده هستم، در اینکه آنچه که در فلسطین در واقع یک نبرد مرگ و زندگی که بین فلسطین، ملت فلسطین، فقط غزه نیست، فقط حماس نیست، از یک طرف و با صهیونیسم و امپریالیسم بین المللی در حال انجامه، سرنوشت بشریت رو این قابل مقایسه با جنگ اوکراین در برابرش بازیچه است. حالا اینه که به کجا خواهد رفت روزهای آینده، هفته های آینده نشون داده خواهد شد. برای اینکه اینا میخوان حداقل شمال غزه رو با خاک یکسان بکنن، با بمب‌های سنگرشکن، با بمب‌های آتش‌زا و همه چی رو، همونطور که هم وزیر دفاعشون هم فرماندهشون هگاری که الان بسا سخنگوشونه، سخنگوی بسا ارتش اسرائیل، با خاک میخوان اونجا رو یکسان بکنن که بتونن وارد تونل‌ها بشن. از این بمب‌های سنگرشکن دارن استفاده میکنن برای اینکه تونل‌ها رو خراب بکنن، در حالی که اونایی که آشنایی دارن با این تونل‌ها میدونن که امکانش نیست. حالا در اخبار اومده که ممکنه گازهای سمی وارد بکنن و یا وسائل مثلا حریق به اصطلاح آتش‌زا وارد تونل ها بکنن که تمام اکسیژن رو جذب میکنه و ساکنین اونجا رو خفه میکنه. باید ببینیم. و این رو اسرائیل داره در زمانی انجام میده که عملا 99% از بشریت که مجمع عمومی سازمان ملل نمونش بود در برابر اینا ایستاده و خواستار آتش بسه، و نه اسرائیل و نه امریکا حاضر نیستن تن به این قضیه بدن. ولی میخوام به عزیزان عرض بکنم که حالا امروز اگر فرصت باشه من دنباله مقاله ای رو که آرون ماته که خود و پدرش گابور ماته یهودیای انسان که که سرسخت‌ترین دشمنان این یهودیان انسان صهیونیسمه، صهیونیست‌ها سرسخت‌ترین. به عزیزان عرض بکنم چرچیل یه صهیونیست تا مغز استخوان بود، در این حال که یک ضد یهود تا مغز استخوان بود. اوانجلیسا دشمنان قسم خورده قوم یهود هم. برای اینکه عزیزان عرض کردم که برنامه شون چیه و چرا با صهیونیست الان دست در دست هم دادن و آن چرا به وجود آوردن که انگلو زاینیست فاشیزم، یعنی فاشیزم انگلو صهیونیست رو به وجود آوردن، که من قبلا اشاره کردم نیویورک تایمز سال 1991 عکسی در صفحه اولش انداخته بود که آقای گری باور سردسته اوانجلیستا و آقای ویلیام کریستور دست در دست هم داده بودن. این بعدش فروپاشی شوروی بود برای تسلط بلا منازع بر جهان. آنچه که میخواد تسلط بلا منازع بر جهان پیدا بکنه و هنوز ولکنش نیست انگلو زاینیست فاشیسم هستش، که اوانجلیست های امریکا هستن، یعنی در واقع صهیونیست های مسیحی هستن به علاوه صهیونیست های یهودی، که صهیونیست های مسیحی نظرشون اینه که خاک فلسطین باید از فلسطینی ها پاک بشه، نابود باید بشن، قلع و قمع باید بشن و یهودی ها باید این سرزمین مادری و پدری و اجدادی شونه. همینطور که آقای لورد بالفور، لوید جورج، تامس بالفور عوض میخوام و وینستون چرچیل ست اوانجلیست نظرشون این بوده که باید یهودی ها بیان اونجا. منتها بعد از اینکه اومدن چی؟ حضرت مسیح میاد و بهشون میگه یا باید مسیحی بشید وگرنه قتل عام خواهید شد، که اینقدر ازشون قتل عام میکنه که خون تا یال اسبش میاد. این اون چیزیه که در دراز مدت اوانجلیستا یعنی مسیحیان در واقع صهیونیست هدفشون اینه. منتها صهیونیست های یهودی و خودشون آقای چرچیل و بالفور و امثال ها میدونن که انجیل و تورات و امثال ها اینا داستانه، فعلا باید دست به دست هم بدم و یک کلونی اروپایی در قلب خاورمیانه درست بکنن به عنوان یک خنجر، به عنوان یک کشتی جنگی، برای اینکه بر منابع نفتی اونجا تسلط پیدا بکنن، در اینکه ناسیونالیسم عرب رو قلع و قمع بکنن، نابود بکنن، هم توسط صهیونیست ها و تشکیل این دولت و هم تفرقه انداختن در بین شیعه و سنی، بین عرشبت که چیزهای سلفی و اخوان المسلمین، بین عرشبت که کشورهای مختلف عربی و ناسیونال، دو نیرو رو از این طریق باید از بین ببرن، یکی نیروهای ناسیونالیست یکی نیروهای چپ، که در این مسائل موفق شدن. منتها آنچه که غافل موندن عبارت از اینه که ملت فلسطین رو نمیتونن از خاک اجدادیشون پاک بکنن و در نتیجه میرسیم به امروز روز، که حالا من در چندین مورد هست که فرصت نیست صحبت بکنیم، در جمله توازن قدرت که فرزن 1948 که اینا این کشور رو درست کردن، کشور که عرض کنم کشتی جنگی رو درست کردن در خلاف نظر در واقع از هیچ کدوم از کشورهای عربی نظرشون نخواستن، از مردم فلسطین که نظرشون نخواستن و میدونستن که اینا مخالفن، برای اینکه ما میدونیم بسیاری حتی از خود هم خود هرچل که بنیانگذار در واقع چیز صهیونیسم و هم سران صهیونیستی در واقع موافق بودن که در اروگوئه، در پاراگوئه، در یه جایی از دنیا اونایی که مخالف بودن و میگفتن خیر فلسطین خاک ازادی چیه؟ کیا بودن؟ هیئت حاکمه انگلیس بود و همینطور گفتم لورد فیشر اون موقع وزیر دریاداریشون بود و میخواستن سوخت کشتی‌های جنگی انگلیس رو از زغال سنگ به نفت در حقیقت تبدیل بکنن و نفت حیاتی شده بود براشون و نفت هم در شمال عراق امروز که اون موقع مال عثمانی بود و هم در ایران کشف شده بود بنابراین باید میبایست یک کلونی اروپایی و عصبت صهیونیستی در این منطقه به وجود بیارن تا بتونه در واقع در تمام این مناطق تسلط پیدا بکنن و به نظر من هم در چند چیز موفق شدن اینا هم در واقع تونستن نیروهای های چپ و ملی رو در کشورهای عربی خرد و متلاشی رو کنن و هم تونستن از طریق در واقع نیروهای اسلامی از طریق نیروهای عصبت اسلامی و عملا همین حماس رو من برای عزیزان صحبت کردم که چی به وجود آورد تا به امروز بنابراین چندین چیز باید بحث بشه یکی توازن قدرت در 1948 که نکبه یا فاجعه صورت گرفت و تروریست های صهیونیستی تروریست های هاگانا اشترن و غیره و غیره شون که انگلیس و کشورهای بعضی کشورهای اروپایی پشتشون بودن چطور 800 هزار نفر مردم فلسطین رو از خانه و زندگیشون محروم کردن بی خانمانشون کردن کشتن به نابودی کشیدن و در نتیجه کشورهای عربی اینقدر ضعیف بودن که نتونستن حمایت ازشون بکنن 1968 جنگ شش روزه دیگه اینا خاطرات خودمه موقعی که آغاز شد من در شهر مونترال بودم هیچ وقت فراموش نمی کنم که همین جوونا و بچه های صهیونیست چطور تو خیابونا بودن با بشته با سبل با کاسه پول جمع می کردن و همینطور پول تو این بشته ها ریخته می شد و اون موقع 90% از کشورهای اروپایی و بسیاری از جاها طرف اسرائیل بودن موقعی که من برگشتم نیویورک از مونترال توی همین تایمز اسکوئر و همین ترتیب این بچه های با یاماکاهاشون پول جمع می کردن حالا بیان تو خیابون ارتش اسرائیل در عرض 6 روز 3 کشور رو مصر و سوریه و لبنان و اردن رو در واقع شکست داد در عرض 6 روز عزیزان باید به تاریخ نگاه بکنن و همین طور که در سال 1973 درسته که ابتدا مصر و سوریه یه مقدار پیش شرط کردن امریکا وارد میدان شد و باز همون جنگ هم به نفع امریکا به نفع اسرائیل و دوباره بلندی های جولان و هم صحرای سینا رو دوباره اشغال کرد که هنوز در اشغالشه شما فکر میکنید که صحرای سینا در دست مصره هیچ وقت هنوز مصر هنوز چیز تسلط داره و و بعدش ما میدونیم اینقدر فشار روی مصر اومد که سادات خائن و خیانتکار در واقع از 1977 وارد مذاکره با اسرائیل شد، 1979 بالاخره به رسمیت شناخت و در نتیجه غزه رو از اون موقع غزه رو ول کرد به اسرائیل سپردش و از اون موقع محاصرهش کرد که تا به امروز هنوز از طرف مصر هم محاصرهش نوار غزه. بنابراین 87 ما میدونیم چطور اینا رفتن و لبنان رو گرفتن و در نتیجه یاسر عرفات که در واقع رهبری PLO یعنی جنبش آزادی بخش شده است مجبور شد به تونس فرستاده بشه که بعد مجبور شد 1993 قرارداد اسلو رو که یک قرارداد نو استعماری همینطور که ادوارد سعید بهش گفت، در واقع قرارداد اسلو به این معناش که دولت موقتی تشکیل بشه در کرانه غربی که وظیفه اصلی سرکوب جنبش فلسطینه با قول این که در آینده یک دولت فلسطینی بهشون داده خواهد شد، که از اون موقع بعد ما میدونیم یاسر عرفات رو از بین بردن و حالا محمود عباسه. به چه دلیل در 2006 حماس رأی میاره در رأی گیری که میشه؟ اخیراً عرفت که سندش بیرون اومده که هیلری کلینتون داره میگه به خبرنگار که ما اصرار داشتیم که انتخابات بشه، بعد که حماس برنده میشه میگه ما میبایست، حالا که اصرار داشتیم که انتخابات بشه میبایست در این حال نظارت میکردیم که کی انتخاب بشه، یعنی در انتخابات در واقع دخالت میکردیم که دولت موقت یعنی محمود عباس برنده بشه که نوکرشونه، سرسپردشونه و حقوق بگیرشونه. هیلری کلینتون در مصاحبهش اینو میگه. بنابراین اینم 1993 بعدش از وقتی 95 که کمپ دیوید همونه و موقعی که اسرائیل جنوب لبنان رو تا رودخانه لیتانی در واقع تسخیر میکنه، تصرف میکنه و کشتار شبرا و شتیلا رو به دست فرانسوی چیز انجام میده، در واقع حزب الله چجوری به وجود میاد؟ در اصل این جنایات اسرائیل به وجود میاد. در واقع حزب الله از کجا تشکیل میشه؟ فقرای جنوب لبنان. برای ایران از این موقع مقدار زیادی بهشون کمک میکنه و مبارزه میکنن علیه ارتش اسرائیل تا سال 2000 بالاخره ارتش اسرائیل رو از اونجا بیرونش میکنن. ولی اسرائیل 2006 دوباره حمله میکنه. میخوام به عزیزان عرض بکنم که این حمله 2006 رو باید به چهره سربازای اسرائیلی نگاه بکنن. من با دقت نگاه کردم. اینا یه درسیه برای الان که میخوان وارد خاک غزه بشن. سربازای اسرائیلی چهرهشون درب و داغونه، متلاشیه. حالا راجع به ارتش اسرائیل برای عزیزان صحبت میکنم. اینا بیان خاک غزه رو بگیرن، وارد این تونلا بشن، سال 2006 شکست کامل میخورن. اینا به عرصبت که چیزای جنایتکارانشون 2008، 2009، 2012، 2014، 2020 همینطور به قول خودشون چمنزنی موینگ لان مرتب چمنزنی میکنن. ولی مردم غزه، مردم فلسطین دست از مبارزه برمیدارن. در تمام این مدت مشغول ساختن این تونل ها بودن که همین انسانی که عرشبت که خانم یکیبت لپشیت که آزادش کردن و اومد بیرون از درون تونل ها و با مأموری مأمور مال حماس که اوورده بودش دست داد باهاش که این درب و داغون کرد سیستم بسیار چیزای اسرائیلی رو که چرا شما گذاشتید این مصاحبه توسط این زن 85 ساله صورت بگیره که فیلم نشون داد. در اینکه در مصاحبهش گفت که چطور با محبت با من رفتار کردن، دوا به هم دادن، هر روز دکتر می اومده به من سر می زده، حتی وسایل اولیه زنانه و غیره و غیره، غذایی که به ما می دادن همون غذایی بود که خودشون می خوردن. و بعد صحبت از تونل های تار عنکبوتی می کنه. این داغون کرد دستگاه های ارتباط جمعی اسرائیل رو که گذاشتن فیلم برداری بشه از این زن 85 ساله، در این که یه انسانه، حقیقت رو میگه. بنابراین خلق فلسطین مبارزه در 7 اکتبر آغاز نکرده، سالهای سال مشغول ساختن این تونل ها بوده، بخشی از مبارزشه و حالا انتظار میکشه تا سربازای اسرائیلی وارد بشن، خوش آمد بشون بگه. اسرائیل داره مردم غیر نظامی رو زیر چشم بشریت قتل عام میکنه. یک دونه بیمارستان مونده بوده، بیمارستان الشفا، دارن اونها هم بمبارون میکنن. هزاران نوزاد وجود داره، 50,000 زن آبستن در خاک غزه وجود داره. اسرائیل میخواد همه اینا رو نابود بکنه که بعد وارد تونلا بشه که جنگندگان فلسطینی خوش آمد بشون بگن. این صحنه‌ایه که الان در غزه به خاک فلسطین داره میگذره. حالا بگذاریم که در کرانه غربی شب و روز دارن اونجا رو هم بمبارون میکنن، تا الان هزاران نفر رو دستگیر کردن و این ستلرها، این تروریست‌های اشغالگر همینطور فلسطینی ها رو دارن میکشن و سرزمینشون رو دارن اشغال میکنن. به اینجا که میرسیم من هر شبت که برنامه رو به اصطلاح همینجوری مغز من مثل چیش داره به اصطلاح به دوران افتاده که چی داره میگذره. برای اینکه آدم این مناظر رو که میبینه نمیتونه که تحمل بکنه که اینا چه جنایتکارای واقعا روی نازی ها رو چطور ستیز کردن. بنابراین میخواستم عرض بکنم که ملت فلسطین زیر بار نخواهند رفت. من در این زمینه من مقاله ای رو از آرون ماته شروع کرده بودم، دلم میخواد اینو ادامه بدم که بعدش برسیم به اخبار امروز روز. من یه مقدارشو برای عزیزان گفتم، ولی جوانب متعدد و مختلف این قضیه داره که باید یکی یکی اینا شکافته بشه. چون آرون ماته که همینطور که گفتم اینم یه یهودیه، یه انسان واقعی، هر سبت که در این حال تا یادم نرفته من مطلب انقدر زیاده، چیزایی که آدم رو خوشحال میکنه، بنابراین در این به اصطلاح تأسف و ناراحتی باید ببینیم در پشت این چی داره میگذره، از جمله در خود امریکا و دستگاه های ارتباط جمعی امریکا. عزیزان، به صحبت های جان مرشایمر گوش بکنن، به صحبت های ری مکگاورن. جان مرشایمر ما میدونیم که در مورد اوکراین زیاد صحبت کرده، استاد دانشگاه شیکاگوه، ولی من میخواستم ببینم نظرش راجع به مسئله فلسطین و آنچه که در غزه میگذره چیه. و دیروز صحبتاشو من گوش میکردم، ایشان گوش بکنن به مثلا قاضی ناپولیتانو که باهاش مصاحبه میکنه. ری مکگاورن که بارها و بارها و ایشان معرفیش کردم، مأمور سابق CIA و مسئول در واقع شوروی سابق بوده، زبان روسی بلده، عصبت که برای از پا در آوردن کمونیسم تمام وجودش رو گذاشته، PhD داره، آدم فوق‌العاده برجسته‌ایه. و الان به صحبتاش عزیزان گوش بکنن. فیلیپ جیرالدی که اونم 6 سال توی CIA بوده و در مورد عصبت که ابتدای مقدار به اصطلاح تئوری های چیز مطرح میکرد که آره عصبت که اینا میدونستن ولی کاری نکردن، از این صحبت ها. صحبت های سکات ریدر که اون از طرفدارای سرسخت اسرائیل بوده، بارها به اسرائیل مسافرت داشته و میگه که چرا من الان در علیه به اسرائیل این دولت اسرائیل اسرائیل هستم به دلیل جنایاتی که داره انجام میده. سکات ریدر که خودش هم با CIA کار میکرده، هم تصویت که چیز تو ارتش امریکا بوده، تفنگدار دریایی امریکا. داگلس مکگرگور که من بارها بازم راجبش صحبت کردم، صحبتاشو راجب چیز بنویسه از نظر نظامی که آیا واقعا اینا اگر بخوان حمله نظامی بکنن آیا پیروز میشن در این حمله نظامی. به صحبتهای سکات ریتر و عرشبت که و داگلس مکگرگور دردشون ارتشیان عزیزان نگاه بکنن، به عنوان دو تا متخصص نظامی که به اصطلاح از نظر سیاسی به صحبت های الستر کروک که از دیپلمات های برجسته امریکا انگلیسیه و خودش در مذاکراتی که از جمله برای رها کردن یه دونه گروگان، حالا اسمش یادم رفته، که 2000 فکر میکنم 2008-2009 مردم غزه گرفته بودن، حماس گرفته بوده و مأمور مذاکره برای رهایی این یه نفر اسرائیلی بوده. در این مذاکرات حماس حاضر میشه این یک نفر رو آزاد بکنه در برابر 1000 زندانی فلسطینی که از جمله یکی از اونایی که آزاد میشه الان یکی از رهبران حماسه که به اصطلاح در این مبارزه و در این نبرد شرکت داره. ولی من میخواستم چند نفر از روشنفکرای که در واقع من اسمشون گذاشته بودم چپای بریده، یکی آقای جیلبر اشکار یا اشقر، اشقر میگن آشکار، اشقر یعنی موبور به عربی، هم اصلش لبنانیه، یکی از مثلا چپهای که من مقالاتشو میخوندم و هارتپورتاشو میخوندم، کم کم به طرف راست رفته بود. الان در مورد فلسطین عزیزان عصبت که مقالاتشو بخونم، آقای زیزک یا شیشک که من این همه به اصطلاح در مورد اوکراین چه موازه ارتجاعی گرفته بود، الان در مورد فلسطین چه موازه گرفت، یانیش ورفاکیش که وزیر اقتصاد یونان بود و ما میدونیم آدم ترقیخواهی بود، استعفا داد بر سر موازهی که به اصطلاح چیز اون چیز گرفتن، در اونم در مورد اوکراین چه فحاشیایی به چیز میکرد، به پوتین میکرد، الان در مورد چیز. ولی سایت هایی که من میخواستم قبلا به عزیزان معرفی کردم ولی در مورد اوکراین و در موارد دیگه کاملا موازهشون با جورج سوروس و چیز بود و با عرض میخوام با حزب دموکرات بود، از جمله Common Dreams. اینا سایت هایی که من از سالهای سال پیش به عزیزان معرفی کردم، مدت ها بود نگاه نمی کردم. الان در مورد فلسطین که مواضعی که Counter Punch مدت ها بود نگاه نمی کردم. یکی از بهترین ها در مورد فلسطین شده الان Counter Punch. عرض شد که Democracy Now که بعد از جریان لیبی حداقل خود من اصلا نمیتونستم تحمل بکنم چهره امی گودمن رو، الان مواضعش مقدار زیادی تغییر کرده. در خاک امریکا سیاه پوستان، رنگین پوستان، سندیکاهای کارگری، AFL-CIO، دانشگاه ها، مدارس، همجنسگرایان، طرفداران محیط زیست، همشون در واقع اکثریت عظیمشون به پشتیبانی از ملت فلسطین برخواستن. اینا نکات بسیار مهمیه که باید برای این که من میخواستم صحبت بکنم که در افکار عمومی جهان به طرفداری از مردم فلسطین و انزوای کامل دولت‌های اسرائیل و امریکا داره منجر میشه این قضیه. یعنی ما فقط در غزه به عزیزان عرض بکنم الان آخرین آمار اینه که 7500 تا کشته شدن، نمیدونم چند نفر زخمی شدن، هیچ کدوم از اینا نیست. با بمباران هایی که داره میشه، با کشتارهایی که داره میشه، با قطع آب، غذا، سوخت، الکتریسیته، صدها هزار نفر زن و بچه و پیر و جوان جانشون رو از دست خواهند داد. هم اسرائیل اینو میتونه و هم حماس براش پیش بینی شده بوده. این آمارایی که میاد بیرون 7000، 8000، 10000 اینا قطره ای از دریاست. هدف اینا نسل کشیه، قوم کشیه، هدفشون اینه. منتها پیروز نمیشن. بنابراین چرا اینا پیروز نمیشن؟ حالا برای عزیزان صحبت میکنم که هدف اسرائیل چیه و چرا ملت فلسطین زیر بارش نمیرن. عرض شد که موشه دایان، دوباره اینو من تکرار میکنم، موشه دایان یکی از معروفترین رهبران نظامی اسرائیل در مراسم دفن یکی از سربازان اسرائیلی که در سال 1956 در غزه به دست یکی از فلسطینیان کشته شده بود سخنرانی میکنه. چنین میگوید، هفته گذشته گفتم ولی لازمه دوباره تکرار بشه، که اسرائیل توسط چه کسایی بنیانگذاری شده، هدفش چیه و هدف امریکا و انگلیس چیه، کیان اینا. موشه دایان میگه که بگذار امروز گناه را به گردن قاتلین، منظورش اون فلسطینیه که سرباز اسرائیلی رو کشته، گناه رو به گردن اون اندازی. چرا باید از خشم سوزان اونها، خشم سوزان فلسطینی ها علیه خودمون ناراحت باشیم؟ نباید ناراحت باشیم. اکنون 8 سال است که آنها فلسطینی ها در اردوگاه های پناهندگان زندگی می کنن. و ما بوشدای آنها، جلوی چشمشان سرزمین آنها را، روستاهای آنها را که پدران و اجدادشان در آنجا زندگی کردن از دست آنها گرفته ایم و تصرف کرده ایم. بعد اصلاً جماعت اهرن ادامه میده، مشدایان که رهبری نیروهای اسرائیل رو در بیرون راندن مردم فلسطین از سرزمین‌های اجدادیشون برای برپایی دولت اسرائیل نقش فعال داشته ما میدونیم، جزء همونایی بوده که اصلاً که جزء گروه‌های تروریستی هاگانا و شترن و امثال هم و امثال هم بوده، نقش فعال میداند که این کشور بر پایه سلب مالکیت و دزدی زمین و خانه و زندگی مردم فلسطین برپا شده. اما این اقرار او که اینو اقرار میکنه به معنای اظهار ندامت یا تأسف از این کار نیست. مشدایان جای آن که در فکر جبران بیرون راندن زوری و خشونتبار فلسطینیان از سرزمینشان باشد، در ادامه میگوید اسرائیل نه تنها تصرف زوری و کلونیزه کردن این سرزمین را باید حفظ بکند، بلکه با اعمال زور هرچه بیشتر باید این کار را بکند. بنابراین او در ادامه میگوید ما نسلی هستیم که این سرزمین را تصرف میکنیم و در این کار بدون کلاه خود آهنین و گلوله توپ نخواهیم توانست درختی بکاریم و نخانه‌ای بسازیم. بگذار از روبرو شدن و چشم در چشم و چشم در چشم نگاه کردن خشمکینی که وجود هزاران هزار فلسطینی را دور و پرمان را در خود گرفته، ترس به خود راه ندهید. بگذار یک لحظه نگاه خیرمون را در برابر آنان فراموش نکنیم. خیره باید بهشون نگاه بکنیم، چشم در چشمشون، چرا که در آن صورت اگه این کارو نکنیم بازوانمون به سستی خواهد گرایید. این است سرنوشت نسل ما، این است راهی که انتخاب کرده ایم. باید مسلح و آماده باشیم، سرسخت و خشن، در غیر آن صورت شمشیر از دستمان خواهد افتاد و زندگیمان کوتاه خواهد بود. بعد ماته ادامه میده در عرض 70 سالی که از بیان این حرفها از زمان مشدایان میگذرد، دولت اسرائیل با دزدی هرچه بیشتر زمین های فلسطینیان و ایجاد شمار هرچه بیشتری پناهنده فلسطین به این حرف های مشدایان به طور کامل عمل کرده است. همانطور که بیت سلم که حقوق گروه بشری که گروه حقوق بشری معروف اسرائیلیه، انسانهایی در خود اسرائیل وجود داره، در سال 2021 تصفیع و اعلام کرده که این کار یعنی بیخانمان کردن فلسطینی ها و تصرف خانه و زندگیشون، اسرائیل را تبدیل به کشوری آپارتاید یعنی با تبعید نژادی کرده که برتری و تسلط یهودیان را از مدیترانه تا رودخانه اردن پیش میبرد و تداوم میبخشد. بعد ادامه میده یکی از لحظات تعیین کننده سیستم آپارتاید اسرائیل تصرف و تسخیر نظامی کرانه غربی و باروکه غزه در سال 1967 بود. برای عزیزان من توضیح دادم و عزیزان میدونن، اونایی که دنبال کردن، که اینا سازمان ملل 52% یا حالا قصبت گیدیان لوی میگه 55%، سازمان ملل بهشون داد بدون مشورت، نه با مردم فلسطین و نه با مردم کشورهای عربی همسایه. و قرار بود دو تا دولت تشکیل بشه. چه کار کردن؟ رضایت دادا نکبه رو به وجود آوردن، شاجعه رو به وجود آوردن و در نتیجه 78% یا 80% رو اشغال کردن. در سال 1967 چی شد؟ اومدن و 20% بقیه رو، یعنی کرانه غربی به خاک خزره رو، در علاقه البته بخشی از سوریه رو اشغال کردن. اینا قانعت هدفشون همونه که در واقع اوانجلیست ها میگن که این سرزمین باید پاک بشه. عزیزان به صحبت های این دو نفر که یکی وزیر هر سبت که امنیتشونه شموتسیچ و یکی بنگویف گوش بکنن عزیزان، اون وزیر داراییشونه، میگه فلسطین وجود نداره، این سرزمین فقط اسرائیلی هاست، یعنی یهودی هاست. بنابراین یکی از لحظات تعیین کننده سیستم آپارتاید اسرائیل تشکیل نظامی کرانه غربی و باریکه غزه در سال 1967 بود که میلیون ها فلسطینی را زیر سلطه نظامی دولت اسرائیل قرار داد. موسی دیان اینو میخواستم برای عزیزان در همان صاف و پوستندگی که در سال 1956 صحبت کرد، سیاست اسرائیل پس از سال 1967 را چنین بیان میکند. میگه شما فلسطینی ها امروز ما را به عنوان یک کشور نمیخواهید بپذیرید، در حالی که فلسطینی ها پذیرفتن آدم خائن پست کثیف لجن تروریست پذیرفتن که در 20% زندگی بکنن، یک کشور مستقل داشته باشن. ولی شما فلسطینی ها امروز ما را به عنوان یک کشور نمیخواهید بپذیرید، اما ما با زور وجود خود را به شما تحمیل خواهیم کرد و طرز برخورد شما رو تغییر خواهیم داد. اینطوری که دارن تغییر میدن، میخوان تغییر بدن. نه تنها کشتارهای کرانه غربی، بمب‌های آتش‌زا توی غزه، میخوان فکرشون رو تغییر بدن. این جنرال اسرائیلی در ادامه میگوید، موسی دیان، شما فلسطینیان زیر اشغال و زیر حاکمیت اسرائیل مانند سگها زندگی خواهید کرد و هر کس میخواهد اینجا را ترک کند فکر ترک بکنه. هدفشون اینه. فلسطینی ها حاضر هم مثل سگ زندگی بکنن؟ شما ممکنه فقط یه مرشده هم مثل یه سگه هار زندگی بکنی. ملت فلسطین حاضر نیستن مثل سگ زیر پوتین شما زندگی بکنن. مبارزه شون ادامه میدن. بعد وقت مثال میزنه اینه که الان بمب‌های آتش‌زا، بمب‌های سنگرشکن روی 2 میلیون و بیش از 2 میلیون انسان غیر نظامی دارن میندازن و به آتش میکشن، تخریب میکنن. هدفشون چیه؟ هدفشون اینه که مردم غزه رو برونن به صحرای سینا که اونجا رو دوباره بیان اشغال بکنن. به طور مثال در غزه یکی از متراکم‌ترین مکان‌ها از نظر جمعیت در جهان، این اشغال زوری و عدوانی 2.3 میلیون مردم را که بیش از نیمی از آنها کودکان تشکیل میدهند، به جایی تبدیل کردن اسرائیلیا که نخست وزیر سابق انگلیس دیوید کامرون آن را زندانی روباز و یا بروخ کیملینگ روز میخوام بزرگترین اردوگاه کار اجباری هر دستون خوندن کاملا که من توضیح دادم که تا کنون وجود داشته یک جنین زندان سرباز، یک اردوگاه کار اجباری به اصطلاح رهاسازی معروف سال 2005 که در اثر مبارزاتی که مردم اونجا کردن مجبور شدن 30-40 خانوار در واقع اسرائیلی اونجا رو ترک بکنن که اینا اسمشو گذاشتن آزاد رهاسازی، به دروغ پایان دادن به اشغال خان که در واقع به دروغ پایان دادن به اشغال خانده شد، در حالی که این کار یعنی بیرون رفتن اسرائیلیا از سال 2005 به بعد زد و مردم غزه را تشدید کرده است. پس از سالها محاصره نسبی اسرائیل از سال 2007 این محاصره را کامل و شدیدتر کرد و این اکسل عمل تل عبیب و واشنگتن در برابر انتخابات 2006 بود که حماس در آن پیروز شد. اینو برای عزیزان توضیح دادم که خانم هیلری کلینتون گفت چرا ما میباید دخالت میکردیم که حماس نشه، حالا که پیشنهاد انتخابات کردیم. بعد از اینکه حماس پیروز شد، از طرف همین دولت موقت محمد دهلان که بعدا معلوم شد یکی از بسیار جاسوسای شیعه است، اومد اونجا با یه گروه برای اینکه حماس رو شکست بده، که حماس همونجا زد بیرونشون کرد. میخواستم دوباره در واقع توسط نیروهای ارتجاعی فلسطینی به رهبری محمد دهلان اونجا رو تسخیر بکنیم. در این انتخابات مردم فلسطین دست رد به گردنندگان فاسد و وابسته دولت موقت در نابلس زدن و به دنبال آن نیروهای حماس کودتاگران دست نشانده امریکا که من بهش اضافه کردم محمد دهلان رو شکست داده و رهبری مردم غزه را به دست گرفتن. از اون موقع بود که در واقع حماس به رهبری مردم غزه رسید. در رأی گیری هیلری کلینتون بعدن اظهار پشیمانی کرد که چرا امریکا نتوانسته است در انتخابات تقلب کند. او میگوید هیلری کلینتون اگر قرار بود اصرار بر انتخابات داشته باشیم میبایست منتخب مطمئن باشیم بتوانیم معین کنید چه کسی برنده انتخابات خواهد شد. قهرمانان دموکراسی، اینا رو بهش میگن کمپ دموکراسی. ارولیوس، ارزش های ما، تمدن ما. از اونجا که دولت های امریکا و اسرائیل نتوانستن جلوی انتخابات دموکراتیک فلسطین را بگیرن، به خاطر اونکه مردم فلسطین به شخصی غیر از فرد دلخواه اونها رأی داده بود، این باعث تنبیه می شدن کاملا. دولت اسرائیل ورود کالاها و انرژی به غزه را زیر کنترل گرفت، ورود غذا را چنان محدود کرد که حد اقل مواد به مردان و زنان و کودکان برسد اما به گرسنگی کامل نرسد. وینگلاس یکی از مشاورین دولت اسرائیل میگوید، اینه که از مشاورین اسمه، مثل یارو که در مورد ایران یک کتابی نوشته که مردم ایران را چطور به گرسنگی بکشیم، اسمش حالا یادم رفت، کتاب نوشته. اینا تمدن انگلو صهیونیستی رو میرسونه که خودشون اسمش گذاشتن عرصبت که جود و Christian civilization. حساب میکنن که چطور مردم را به گرسنگی بکشن. نظریه ما این بود که مردم غزه را روی یک رژیم غذایی بگذاریم که ضعیف و ناتوان بمانن اما از گرسنگی نمیرن. 90% آب غزه زیر کنترل اسرائیله. فقط چند تا چاه اونجا، مردم غزه چند تا چاه زدن اونجا که تا چه زمانی چاه میتونه ادامه پیدا بکنه. 90% آب غزه زیر کنترل اسرائیل و غیر قابل آشامیدنه برای انسان بود. در سال 2018 سازمان ملل متحد اعلام کرد که شرایط زندگی در غزه چنان سخت است که در عرض چند سال آینده غیر قابل زندگی خواهد بود. این محاصره غیر انسانی همراه با حملات نظامی پی در پی بود که موجب کشته و زخمی شدن و بیخانمانی هزاران هزار از ساکنین مردم آنجا بوده است. تصمیم اسرائیل در تحمیل و ادامه تصرف زوری یا عدوانی و اشغال سرزمین فلسطینیان هر گونه آینده راه حل تشکیل دو کشور را که ادعای پیشبینی دارم ادعاش رو میکنن که آره ما میخواییم یک کشور از فلسطینی درست میکنیم. اسلو زیر سوال میبره این کارهایی که میکنن. توافق 1993 اسلو میان اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین به قول شلومو بن عمی وزیر خارجه سابق اسرائیل بر پایه استعمار نو ترتیب داده شده بود. او توضیح می‌دهد در این قرارداد سازمان آزادی بخش فلسطین در سرکوب انتفاضه همکار اسرائیل می‌شد. ارتش برای محمود عباس درست کردن که وظیفه‌اش سرکوب فلسطینی‌هاست. این بخشی از اسلوه. اون وقت بهشون میگن یک کشور فلسطینی میخواییم براتون درست بکنیم. جنبش مردمی به غیرش و خشونتبار که مخالف اشغاله باید این چه حسابت که در این قرارداد سازمان آزادی بخش فلسطین در سرکوب انتفاضه همکار اسرائیل میشد. جنبش مردمی به غیر خشونتباری که مخالف اشغال سرزمین فلسطین بود و بدین ترتیب این قرارداد علیه جنبش مردمی و دموکراتیک خواهان استقلال فلسطین تنظیم شده بوده که متاسفانه یاسر عرفات امضا شده. ادوارد شهید بس گفت که این پایان دولت اسرائیلی دولت فلسطینی خواهد بود. آرشیتکت های قرارداد اسلو از جمله اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل هیچگاه خواهان دولت مستقل برای مردم فلسطین نبوده و نیستند. در دوران قرارداد اسلو به عنوان یک برنامه نو استعماری که پروسه صلح نامگذاری شده بود شاهد دو برابر شدن اشغال سرزمین‌های فلسطینی فقط در 8 سال اول این قرارداد بوده. پیشنهاد بخشاینده و دست دلباز سال 2002 اسرائیل در کمپ دیوید که از سوی مقامات اسرائیلی و سربنداران غرب به عنوان تمایل اسرائیل به سازش و مصالحه و خودداری فلسطینیان برای همزیستی مسالمت‌آمیز خوانده شد در واقع چیزی جز تداوم همان سیاست نو استعماری چیز دیگری که همون سیاست نو استعماری قرارداد اسلو نبود. همون گونه که بنامی که خود در این مذاکرات شرکت کرده اذعان می کند اصلا دقت بکنه اگر من به جای فلسطینیان بودم قرارداد کمپ دیوید را هم رد می کردم. در سال 2002 اتحادیه عرب در واقع ارانمته داره این تاریخ رو باز میکنه که دائم فلسطینی ها همینجوری آوانش و آوانش و آوانش امتیاز و امتیاز دادن. اینا حاضران یک قدم عقب نشینی بکنن. در سال 2002 اتحادیه عرب پیشنهاد کرد که اگر اسرائیل بخش های اشغالی سوریه، لبنان و بخش اشغالی فلسطین در 1967 را رها بکنه، دولت فلسطین در غزه و کرانه غربی و اورشلیم و اورشلیم شرقی به عنوان پایتخت آن، این یه راه حل عادلانه مسئله فلسطینیان، روابط خود را با دولت اسرائیل عادی خواهد شد، به رسمیت خواهد شناخت. اتحادیه عرب عزیزان، این پیشنهاد بعداً مورد توافق دولت ایران قرار گرفت و در دسامبر 2017 طی اعلامیه پیشنهاد تشکیل دو دولت و اورشلیم شرقی پایتخت دولت فلسطین تصویب شد. از آن پس اتحادیه عرب اظهار تمایل به تبادل سرزمین به شکل مرزی و طرفین کرد که بخشی از سرزمین های اشغال شده در دست ستلرها، همین تروریست های اشغالگر بمونه، اما حد اکثر آنچه دولت اسرائیل حاضر به توافق در دوران نخست وزیری کوتاه مدت اهود اولمرت بود، در سال 2008 بود، این بود که این تبادل زمین به طور مساوی نخواهد بود. یعنی هم سرزمین های حاصل خیز، هم آب و یه تیکه از این بیابونی رو به شما میدیم، نه نظر کیفی و نظر کمی. همانطور که مقام سابق اسرائیلی مایکل هرزوگ در 2011 نوشت، هیچ دولت اسرائیل تا حال این پیشنهاد فلسطینی ها را برای تبادل سرزمینی به طور مساوی از نظر کمی و کیفی را نپذیرفته. کمی و کیفی یعنی هم از نظر مساحت، هم از نظر آب و حاصل خیز بودن، به ویژه مسئله آب. به چه دلیل اینا رفتن جنوب لبنان را تا رودخانه لیتانی گرفتن؟ چرا میخوان بیان تا رود اردن؟ برای اینکه هر دو رودخانه را میخوان. دولت اسرائیل بارها و بارها ابتکارات دیپلماتیک اتحادیه عرب را رد کرده و حتی این پیشنهادات را برای پایه‌ای جهت مذاکرات بازم رد کرده، مذاکرات بعدی رد کرده. با رد این راه حل، با رد راه حل دو دولت بر پایه مرزهای 1967، اسرائیل حتی از راه حلی که در یک موقع حماس نیز پذیرفته بود، حماس نیز پذیرفته بود، دولت ایران پذیرفته بود، سرباز زده است. حالا باید این حماس پذیرفته یا نه؟ در مصاحبه‌ای که در سال 2008، این نگفته این مصاحبه توسط کی، از آن اگر برن که تو کانفر پنج الکساندر کوبر مصاحبه ایر که در 2008 با خالد مشعل داشته، توی کانفر پنج از آن بخونه. با خالد مشعل در سال 2008 مصاحبه داشته الکساندر کوبر. در مصاحبه که در سال 2008 من اضافه کردم، الکساندر کوبن با خالد مشعل رهبر بخش سیاسی حماس انجام داده، او میگوید، خالد مشعل، اکثر نیروهای فلسطینی از جمله حماس دولت فلسطینی با مرزهای 1967 را میپذیرند. در سال 2013 قاضی حمد معاون وزارت خارجه حماس از این موضع خالد مشعل دفاع کرد و گفت ما با تشکیل دولت فلسطینی در مرزهای 1967 که پایتخت آن اورشلیم باشد، به اضافه حل مسئله پناهندگان فلسطین موافقیم، در حالی که حماس از برسمی شناختن اسرائیل سرباز زده به طور ظاهر پذیرفتن دولت فلسطینی در محدوده سرزمین های اشغال شده که تنها شامل 22% از خاک فلسطین می شود، عملا به معنای به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل، اگه اینو بپذیره که دولت ایران هم اعلام کرده که هرچی خود ملت فلسطین بپذیرن ما هم میپذیره. در بقیه عرصبت که این موزه با موزه اسرائیل که حاضر نیست بخش وسیعی از کرانه غربی اشغال شده را از دست بدهد و در نتیجه آن که میماند یک دست یک پارچه نیست. الان در کرانه غربی عزیزان جاده های شاهراه برای خودشون درست کردن که یک راست از آپارتمان های درجه یکی که سهمیشا براشون درست کردن مدرن با استخر با چمن توی این هایوی ها مستقیم میان به اورشلیم یا به عرشبت تل عبیب. اگه اون وقت فلسطینی ها بخوان مسافرت کنن جاده هایی هم که برای اونا 20 دقیقه طول میکشه برای اینا 3 ساعت. من مقالاتشو سالها پیش برای عزیزان خوندم که چطور با دیوار کشیدن و جاده اینا رو محاصره کردن و قدرت تکون خوردن ندارن، حتی برای کار کردن که میخوان دارن از چندین مانع باید بگذرن با چه توهین هایی. عرصمت که سرزنیم اسرائیل با رد وجود 2 کشور مستقل هر گونه امیدی برای مقاومت بدون خشونت را از میان برده. چه راه دیگه برای مردم فلسطین میمونه؟ مردم فلسطین حاضر میشن مثل سگ زندگی بکنن؟ در ماه مارس 2018 ده ها هزار فلسطینی راهپیمایی بزرگ برگشت به خانه و زندگی رو که من صحبتش رو کردم برای شکست محاصره غزه را به راه انداختند. گیدئون لوی خبرنگار اسرائیلی در روزنامه هارس نوشت که اینو برای عزیزان خوندم، غزه یک گتوس و آنچه دارد روی میدهد جنبش و طغیان اهالی یک گتوس. اکثر عمل اسرائیل در برابر آن کشتار که دست کم 214 فلسطینی از جمله 46 کودک و زخمی کردن 36,000 نفر بود، اکثر عمل نظریه پردازان غرب چی بود؟ که به مردم فلسطین نصیحت می کردن که راه گاندی رو برید، راه گاندی رو برید، دست از اسلحه بردارید. موقعی که 214 نفر رو کشتن و 1,000 نفر رو زخمی کردن با تک تیر اندازا افراد غیر باسلح رو، اکثر عمل روشنفکرهای غرب چه بود؟ در برابر این کشتار سکوت اختیار کردن. به طور همزمان دولت نتانیاهو به سیاست دیرینه خود در حمایت از حاکمیت حماس برخاست. حالا عزیزان دقت بکنن، با این هدف که با استفاده از انزوای این جنبش که میگه این چون ما رو به رسمیت نمیشناسه اتفاقا خوبه به این کمک بکنیم، چون ما میدونیم خودشون حماس رو وجود آوردن و اختلافات درونی آنان میتواند جلوی تشکیل دولت فلسطین را گرفت. نتانیاهو در 2019 در خطاب به اعضای حزب لیکود میگوید هر کس بخواهد از تشکیل دولت فلسطینی جلوگیری بکنه باید به حمایت از حماس جانبداری کند و کمک های مالی را برای حماس بفرستد. این بخشی از استراتژی ماست تا فلسطینیان ساکن غزه را از ساکنین کرانه غربی جدا بکنیم، اختلاف بینشون بندازیم. نتانیاهو با منجلی کردن فلسطینیان سرکوب آنها را نمیدونیم شدت بخشید. نتانیاهو در دسامبر 2022 اعلام کرد مردم یهودی حق خدشناپذیر تسلط بر تمامی سرزمین های اسرائیل را دارند. عزیزان به نطقش در سازمان ملل گوش بکنند. نقشه ای که نشون داد اثری از فلسطین نبود، تمامش. اوریک شتروک عضو کابینه نتانیاهو میگوید این شامل خاک غزه هم میشود، میخوان اشغالش بکنن دوباره با بیرون راندن مردم غزه و یا نابودیشون. او ادامه میدهد من معتقدم که گناه رهایی غزه برگردانده خواهد شد. متاسفانه برگشت ما به غزه شامل تلفات بسیاری زیادی خواهد بود، صدها هزار نفر، اما در نهایت غزه هم بخشی از سرزمین اسرائیل است و روزی خواهد آمد که به آنجا برگردیم. طارق باکونی تحلیلگر ارشد سابق کرایسیس گروپ سیاست برداری طلبانه نتانیاهو در لگدمال کردن حقوق فلسطینیان را اینطور خلاصه می کند. زیر رهبری دستراستی ترین دولت در تاریخ اسرائیل و تاریخ، اسرائیل دست به حملات گسترده در اردوگاه های پناهندگان و شهرهای کرانه غربی زده. این قبل از این جنایات اخیره، قبل از 7 اکتبر و مرتکب کشتار و مجروح کردن شمار زیادی از مردم آنجا شده است. اسرائیلی های مسلح به طور روزمره به کوچه و خیابان ها و منازل مردم هجوم برده، بسیاری مواقع کودکان را در نیمه های شب از رخت خواب بیرون کشیده و دستگیر می کنند و اینها عملیات تروریستی مستند که در دست عملیات تروریستی هستند که در دستگاه های ارتباط جمعی گزارش نمی شود. گزارش نمی شدن. الان تازه دوباره از 7 اکتبر بعد که مردم جهان دوباره توجهشون معطوف به ملت فلسطین، به خلق فلسطین شده. اینا دستاوردهای 7 اکتبر. دولت اسرائیل بیرون راندن فلسطینیان از خانه و زندگیشان را شدت بخشیده، چه در اوشنی چه در کرانه غربی، و مسکونی سازی در سرزمین های اشغالی را تشدید کردند. شتلرها، همین اشغالگرهای تروریست که از امریکا و اروپا میان اونجا، به طور روزمره به روستاهای فلسطینی حمله می کنن و مردم را به قتل می رسانن، خانه های آنها را به آتش می کشن، اموال آنان را از بین می برن. و این اعمال را اغلب ما می دونیم زیر نظر سربازان اسرائیلی انجام می دن. سربازهای اسرائیلی برای این خوبن. پلیس مخفی داخلی اعمال خشونت علیه فلسطینی ها رو تشویق و تشویق می کند. نهادهای بالای دولت اسرائیل و متأثرین دستراسی به طور فضایی دارن دوربر مسجد الاقصا و اورشلیم شرقی ما میدونیم دست به تحریک میزنن. به چه دلیل اینا اسمشو گذاشتن طوفان الاقصا؟ هدفشون تخریب مسجد الاقصا است، یعنی از بین بردن هر گونه آثار مسلمانان. فشاری که میارن فقط به مردم مسلمان و عرب نیست، شما ببینید با مسیحیان اونجا چه کار دارن میکنن، با کلیساهای اونجا دارن چه کار میکنن. در هفته های قبل از حمله حماس، دولت اسرائیل محاصره غزه را تشدید و رفت آمد در داخل و خارج آن را محدود کرده بود. اسرائیل با ترجیح سلطه برتری طلبانه در برابر صلح و امنیت، اکنون تصمیم به نابودی، بیخانمانی و کشتار هرچه بیشتر علیه آنها که در برابر این جنایات مقاومت کردن دست زده است. دیوید لوی و زهرا حسن، مشاورین سابق فلسطینی ها و دولت اسرائیل، به سه نکته مورد توافق اشاره می کنن و غیره و غیره. مثلا من در این حد می خواستم فقط من به طور فهرستوار که در هفته های آینده راجبش صحبت خواهم کرد. یک، ضربه روانی که به هیئت حاکمه اسرائیل و حامیان آن وارد شده. علت این که این همه خشم دینن به دلیل ضربه روانی که اومده، که اینا فکر میکردن تمام شده. آنچه که در هفته اکتبر صورت گرفت عزیزان از زمان اسکات ریدر که چقدر حساب شده و دقیق بوده، من نرسیدم متاسفانه که اینا چه دروغهایی گفتن. 1400 نفر کشته نشدن، بسیاری از اونایی که کشته شدن در هفته اکتبر به دست سربازای اسرائیلی کشته شدن. اینا را هفته های آینده من باز خواهم کرد. بنابراین یک، ضربه روانی افکار عمومی جهان به طرف مردم فلسطینه، برهم خوردن نقشه خائنانه دولت‌های منطقه در آشتی با اسرائیل و قربانی کردن آینده مردم فلسطین. چون می‌خواستن مسئله فلسطین رو اصلا به طور کامل کنار بذارن. ایجاد نطفه‌های اولیه نیروها و تجمعات و سازمان‌ها و تشکلات چپ و ترقی‌ها، کمک به اتحاد کشورهای مسلمان، چه سنی، چه شیعه، چه زیدی، چه حوتی، چه عرب، چه ترک، چه فارس، هندی، پاکستانی، اندونزی و غیره و غیره. تجدید امید برای ایجاد کشوری مستقل برای ملت فلسطین پس از 75 سال دربدری. ضربه سنگین به صهیونیست‌ها که بشریت بشناسدشون که چه جنایتکارایی هم. 8، اختلاف بر سر مسئله فلسطین میان دولت امریکا و دولت‌های اروپایی و میان خود کشورهای اروپایی. 9، تغییر موضع بسیار روشنفکران در غرب که من اسم بردم. دفاع سندیکاهای کارگری امریکا، افریقایی تباران و غیره و غیره. از نظر سیاست بین‌المللی انتقال حل مسئله فلسطین در واقع این چیز که در دست امریکا بوده از دستش گرفته خواهد شد. ما میدونیم نمایندگان حماس در چیز بودن، در مسکو بودن. بعدش در بین خود یهودیان که صهیونیست‌ها رو باید بشناسن، همه اینا پیامدهایی که به نظر من امید به آینده به وجود میاره. در این حال که ما میدونیم صد به هزار هزار ملت فلسطین دارن قربانی میدن. من صحبتمو اونجا تمام میکنم. هفته های آینده مسائل بسیار زیادی هست راجع به این قضیه که باید باز بشه. از نظر سیاست بین المللی، از نظر سیاست منطقه‌ای و غیره و غیره. به این ترتیب من تا هفته آینده همینطور که عرض کردم من ناراحتم که به مدت یک هفته باید فاصله میفته بین برنامه ها، ولی فعلا اینطوره. عزیزان دستگاه های ارتباط جمعی رو دنبال بکنن. به این ترتیب عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش میره به دانشجو تیوی که از اونجا میره به اینستاگرام، به تلگرام و بعد اینستاگرام و بعدش هم به توییتر و mmahit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.